طار الخلائق اجمعین و الصلاة و السلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين وأهل الذكر. نسأل روح مطهر محمد وآل محمد صلوات. یه جمله عبارت زیارت جامعه اینه، میگیم ای آل پیغمبر شما اهل ذکری. در قرآن خدا فرموده واسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. حالا که شما به این قرآن ما اطلاع پیدا نکردید، معانیش نمیدونید، از اهلش سوال کنید. ذکر در این آیه چند معنا شده، حالا میگیم. یکیش قرآن. وقت اهل قرآن کیان؟ محمد و آل محمد. حالا اینجا سه مطلبه. یکی اهل معناش چیه؟ یعنی اشخاصی، کسانی که مختص به ذکرن، مخصوص ذکرن. اهل این خانه مثلا کسانی هستن که به صاحب خانه یه خصوصیتی دارن. همه کس که اهل قرآن نیستن. اهل قرآن یه دسته مخصوصی هستن که خود ائمه بیان کردن، پیغمبر خدا و ائمه، که خود 14 معصومن. لذا حضرت باقر علیه السلام به قتاده که مفتی بود در بصره و از علمای اهل سنت، فرمودن وی حق یا قتاده انما یعرف القرآن من خوتبه به. تو چی تو میگی من اهل قرآنم؟ قرآن که به تو خطاب نکرده، به ما خطابش کرده. ما مخاطب به خطابهای قرآنی هستیم. پس اون کسانی که مخاطبن به خطابات قرآنی، اونها اهل ذکرن، نه هر کسی. مطلب دویم این که این ذکر چیه؟ چند معنا شده به حسب آیات و احادیث. حالا یه مقدارش امشب و چند شبه میکنم. مطلب سیوم این که چه خصوصیتی در این 14 معصومه که اونا ذکر خدا، ما نیستیم. اینا به تدریج گفته میشه. حالا حدیث اینجا نقل کردیم، از یک معنای ذکر گفتن، فرمودن که قرآن، مراد قرآن که گفتیم. از حضرت صادق، از بصائر الدرجات، حضرت صادق علیه السلام فرمودند در قول خدای تعالی و انه لذکر لک ولقومک و سوف تسالون، به درستی که این برای ذکر است، برای تو و برای قوم تو، و فردای قیامت ما از این ذکر از شما و امت و همه سوال میکنیم. یه قرآن هم فهرست، حالا میگیم. خدا این ذکر را که قرآن باشه برای ما فرستاده، منظور داره تمام هدایت های الهی به بیانات خود ائمه و پیغمبر خدا شرح و بست همین قرآنه. تمام زحماتی که پیغمبر اکرم و انبیاء صالحا، کار نداریم به اونا، ائمه ما فشار بهشون اومد، شهید شدن، مسموم شدن، برای خاطره که قرآن رو میخوان اونجور که خدا برشون نازل کرده برای ما بیان کنن. و الا اگر یه خورده با اهل ظلم و ستم سازش میکردن هیچ این مصیبت ها نبود. اگر یک کلمه سید الشهدا میفرمود من امضا میکنم خلافت یزید را، هیچ کی کارش نداشت، یزیدی ها. ولی ابدا محال این معنا. فرمودن قال حدیث صادق در از ذکر القرآن، اینجا که خدا فرموده و انه لذکر لک، مراد از این ذکر قرآنه. ولی قومک، قوم کیان؟ و نحن قومه، قوم این قرآنم ما هستیم، قوم پیغمبر. و نحن المسئولون و سوف تسألون. فردای قیامت در حدیث زیاد وارد شده وقفوهم انهم مسئولون، همه رو نگه دارید. اول سوال از خود پیغمبر و ائمه میشه که وجعنا بک علی هؤلاء شهیدا، اول خدا از خود پیغمبر و ائمه اطهار که تا اینکه به مردم روشن بشه، ثابت بشه که این سوالی که ما میکنیم از شماها از خود پیغمبرمون هم میکنیم، اینم باید جواب بده آیا اون جور که ما در اثر وحیمون قرآن فرستادنمون بر طبق اون چه که در قرآن وظیفه بیان شده اینا عمل کردن یا نه، همه رو سوال میکنن. منتهاش جواب ائمه پیغمبر خدا مثل آفتاب روشنه که اینا چیکار کردن، خوب روشنه. و نحن المسئولون. پس از این حدیث دست میاد که مراد از ذکر قرآنه، قوم پیغمبر مراد ائمه هستن. این 14 معصوم هم مثل خود فردا سوال میشه ازشون که این قرآنی که ما به توسط پیغمبر به شما دادیم چطور در بر طبقش چطور رفتار کردید. این حدیث و فیه در همون کتاب بصار درجات الحس صادق در ذیل قول خدای تعالی فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. خدا به ما میگه، این خطاب به بشره، سوال کنید از اهل ذکر اگر نمیدونید. خب ما نمیدونیم، ما چه اطلاع داریم؟ ما که موجود منطق وحی و جبرئیل و قرآن و کتاب آسمانی بر ما نازل نشد، ما نمیدونیم. خب از کی سوال کنیم؟ فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. قال کتاب الله از ذکر، کتاب خدا مراد ذکره، ذکر اینجا اهل دین، اهل قرآن، اهل کتاب خدا. اهلش کی هستن؟ و اهله آل محمد. حالا اگر اینا تصریح نمی کردن که ما اهل قرآنیم، اهل پیغمبر اهل قرآنن، کی ادعا کنه که من اهل قرآنم؟ هیچ کی نتونسته. فقط امیر المؤمنین قسم خوردن والله لو ثدنی یتلی الوساده لافتیت لأهل التورات بتوراتهم ولأهل الانجیل بانجیلهم ولأهل الفرقان بفرقانهم. به خدا قسم اگر مسند خلافت رو من میدادن انجیل و تورات و این قرآن رو چنون معنا میکردم که مثل خورشید درخشندگی داشته باشه. هیچ کی نتونست اینجور معنا بگه من قرآن رو بلدم. یک بابی در کافی منعقده به این عنوان کسی غیر از 14 معصوم ادعا کنه که من قرآن را همشو میدونم، ظاهر و باطن و 7 باطن یا 70 بس داره میدونم، به غیر از 14 معصوم هر کس ادعا کنه کذابه. فقط این قبال برای علیه که فرموده سلونی قبل ان تفقد، هر چی میخواید از قرآن و غیر سوال کنید، هر کی قصدی که بخواد میتونه جواب بده که فرموده اینجور، کسی دیگه بخواد این ادعا رو کنه کذابه. نقل کردن یکی از علمای اهل سنت خیلی عرشب ادعای علم و کمالات میکرد، خیلی مریداش دورش جمع بودن، یه رو در مجلس عمومی که همه دورش بودن گفت منم میگم فسالونی اهل فسالو اشهد بر این که هر چی میخواد از من سلونی قبل ان تفقدونی. تا گفت سلونی قبل ان تفقدونی خدا میخواد رسواش کنه. یه پیرزنی بلند شد 70 مسئله سوال کرد، هیچ کدوم جواب نداد. همونجا مچش وا شد، خیال کرد هر کسی میتونه این ادعا رو بکنه. حالا چه قصه ها زیاده. حالا فرمودن مراد از اهل ذکر، مراد از کتاب خداست و اهلش آل پیغمبرن. الذین امر الله بسؤالهم، خدا شما رو امر کرده که اگه میخوای قرآن فهمی برو از علی سوال کن، نه از کسی دیگه. کسی دیگه نمیتونه. الذین امر الله بسؤالهم ولم یؤمروا بسؤال الجهال. از اون طرف هیچ یک حدیثی حتی دشمنان نگفتن که پیغمبر و علی تا امام زمان یک مسئله از دیگری است از جهال سوال کردن. ابدا ما همچین تاریخ حتی از دشمنان نشون نداده. لذا اون عالم سنی میگه من درباره علی علیه السلام چی بگم؟ گیرم قول خدا درباره او نبود، آیه تبلیغ و آیه انما ولیکم الله، گیرم فرمایشات پیغمبر نبود، هیچ شیعی در فضیلت علی نبود، نه از طرف خدا نه از پیغمبر. علی رو ما نگاه میکنیم ببینیم دو صفت داره، این دلیل امامتشه. چیه اون دو صفت؟ به احدی محتاج نیست، هیچ وقت اظهار احتیاج معارفی علمی به احدی نکرده ابدا، و همه به او محتاجن. امام همینه که همه به او محتاجن، او به احدی محتاج نیست. عملا نشون داده، وجدانا نشون داده. لذا نمیشه روی فضائل علی رو ببندی و بگیری. باز همون سنیه گفته اگه سوال کردن درباره علی چی میگی؟ میگه من درباره علی کسی که دوستانش از روی تقیه فضائلش رو مخفی کردن، دشمنانش از دشمنی فضائلش رو مخفی کردن، معذالک فضائلش خافقین رو پر کرده. میگه میشه جلو خورشید بگیری؟ از اون روزی که دنیا اومده هنو کن چشش وا نکرده مگر تو صورت پیغمبر، قرآن خونده، همه چیش اینها غرائب از غرائب امورن، معجزات خود پیغمبر. این 14 معصوم ولم یؤمروا ائمه، لم یؤمروا به سؤال الجهال. علی از کی سؤال کنه؟ حالا ببینید دل آدم آتش میگیره. ورزشته که از کسایی که ادعا کرده من شیعم، نوشته تو تفسیرش که وقتی حضرت پیغمبر اکرم پولدار شد دید دلش نمیاد علی رو بذارش بی سواد بار بیاد، فرستادش مکتب. کدوم مکتب فرستادش؟ عرشبت بر این علی که تو قنداقه بوده قرآن خونده، حدیث داره، تورات و انجیل خونده. عرشبت تو شکم مادر با مادرش صحبت کرده. در حدیث دیدم که یه روز مادر حضرت امیر، حضرت مادر فاطمه بنت اسد اشرت، اومد در مقابل خانه خدا ایستاد، حامله بود به امیرالمومنین و شروع کرد میخواست نماز بخونه سجده بکنه، اطراف این خانه خدا رو بت‌های اوزون کرده بودن. اتفاقا ایشون میخواست نماز بخونه مواجه یه بت قرار گرفت. امیرالمومنین اینقدر لگد زد تو شکم مادر به مادر، بت بروت ایور کنی رو بت نخونی. علیه وقتی علی رو به دنیا اومد، در حدیث در بحار حاضره، از شبت قنداق کردن هست امیر رو، بستن دستشو، یه اشاره کرد قنداق پاره شد دوتا، تا یک در یه حدیث داره که 7 قنداق از چرم کردن، از چرم حضرت یه اشاره کرد همه رو پاره کرد. همین بچه های تادر این آمده، مادرش گفت من چه کنم با شما؟ به دوت خمال فهمدن با در من میخوام با انگشتم مناجات کنم، میخوام دست منو ببندی؟ دست منو نمیتونی ببند، کسی نمیبنده. ولی که یه آقایی نوشته که جبرئیل نازل شد به پیغمبر، میدونه علی ید الله، میدونه علی، هیچ کس پسش ور نمیاد، اسم اعظم خداست اشاره کنه، هیچ کس مقابلش عرض اندام کسی نداره. از اون طرف باید مقابل سیلی خوردن فاطمه زهرا صبر کنه. جبرئیل به پیغمبر میگه از علی قول بگیر که من که صبر کنه، ولو یه اشاره کنه همه رو میبره. لذا وقتی که عمر داخل خانه زهرا شد، حضرت گریبانش گرفتن زدنش به زمین، یبن السحاکل ارشد حبشیه، اگر نبو لولا کتاب من الله و عهد من رسول الله، خدا به من امر کرده صبر کردم، من به پیغمبر قول دادم معاهده کردم صبر کنم، و الا تو قدرت نداشتی خیال او بدن در خونه منو بکنی. در این تو تولی تبری نوشتیم، خود عمر نوشت برای معاویه که ای معاویه، من وقتی عرشبت سیلی زدم فاطمه را و وارد خونه شدم، حالی به من رخ داد، گفتم الان آسمون تو سرم خراب میشه، وقتی الان علی مرا پاره پاره میکنه. لذا استغاثه کرده عمر، 40 نفر اومدن عمر از دست علی نجات دادن و شمشیر از علی گرفتن که در امان باشن از شمشیر علی. علی حالن اینا اینجورن، اگه یه جایی دیدی صبر کردن رو تسلیم امر قضا و قدر الهیه، رو قدرت الهی. گفتیم سید الشهدا داشت نزدیک شهادتش، لقد رفت رفن نصر علی رأس الحسین، نصرت الهی پروبال زد رو سر سید الشهدا، حسین جان میخوای بمونی تمام دشمنانت رو هلاک میکنیم، فاختار لقاء الله. اینا از روی عجز شهید نشدن، رو تسلیم حکمت و قضا و قدر الهی بود. آثار عجیبی داره شهادت، نه اینکه نتونستن خودشونو غالب کنن. خود یک شعری داره سید شهدا در وقتی که جنگ میکرد، فَإِنْ نَحْزِمْ فَهَزَّامُونَ قِدْمَا وَإِنْ نُغْلَبْ فَغَيْرُ مُغَلَّبِينَا. عجیب این شعر. مردم بدونید من حسین اگر همه شما را از بین ببرم، این کار ماست، اثر قدرت ماست، ما مرد میدان جنگیم، اگرم کشته بشم و این نغلب، ما مغلوب نشدیم، میدونن همه در راه خدا ما کشته شدیم، ما غالبیم، شما مغلوبید، چون خیال که چند روز زنده موندی شما غالب شدی، ما چه بمونیم چه شهید بشیم غلبه با ماست. و این نحزم فهزامون قدمن و این نغلب فغیر مغلبینا. باید شیعه بشناس ائمه را، که اینو خیال نکنه این مصائب ما منا الا و هو مقتول او مسموم رو عجز و ناتوانی بوده، ابدا ابدا. علی حال و سم الله القرآن ذکرا، خدا اسم قرآن رو ذکر گذاشته که گفته و انزلنا الیک الذکر، همه گفتن مفسرین ذکر در این آیه برای قرآنه، لتبین للناس ما نزل الیهم ولعلهم يتفکرون. ذکر قرآنه، ما اهل قرآنیم و ما همه مأمورن از ما سوال کنن به سری آیه واسألوا اهل الذکر، ای اهل القرآن، و ما مأمور نیستیم به احدی سوال، از احدی سوال کنیم. حضرت صادق فرمودن خدا اعز و اعلا و اشرفه از این که یک کسی رو حجت خودش قرار بده و از یک مسئلهی در ازل و ابد عالم وجود ازش سوال کنی بگه نمیدونم، همچی چیزی نمیشه. اینا قرآن تجلی، حالا قرآن رو بعدا شد بعدا کنیم، قرآن در قلب اینها نازل شده، تجلیات الهی، اون چه که حکمت الهی اقتضا کرده در عالم ما سوالله اظهار بداره برای هدایت بشر، در قلب اینها اظهار داشته، جای دیگه قرآن ظهور نکرده. حضرت عرشبت بر این که صادق فرمودن بر این که قال رسول الله قال این قول واسألو اهل الذکر چی مراده؟ قال رسول الله و اهل بیته المسئولون و هم اولو الذکر. هم خود پیغمبر هم 14 ائمه اطهار حضرت زهرا و اینها هستن و اینا اولو الذکرن، یعنی صاحبان ذکرن، یعنی اهل ذکرن، یعنی وارد به تمام حقایق قرآنی هستن. در یک حدیث هست همین فرمودن والله من عالمم به آیات قرآنی، عامش، خاصش، مطلقش، مقیدش، ناسخش، منسوخش، محکمش، متشابهش، سفریش، حضریش، اون چی که عرشبت قرآن معنا داره با تفاوت بطونش همه رو من میدونم، هیچی از من غائب نیست. نه این حساده فرمودن نه ما اینا رو میدونیم، مثل من باید این کتاب نوشتم بخونم ببینم چی نوشتم، نه، همه اینا هست که از وحی الهی میدونم. چطور میدونی یا علی؟ اونجور میدونم که اگه شما تو کفت یه دور 2000 بذاری نمیبینیش، یه یک قرونی، بس همچنانی که شما یه درهمی رو در کف دستت بذاری تو زیر روش میکنی، تمام حقایق قرآنی بر من اینجوره. لذا این حدیث رو چند دفعه گفتیم، یه رو عمر به حضرت امیر عرض کرد یا علی ما هرچی از تو سوال میکنیم زود جواب میدی، معطلش نمی کنی، نمیگی بذار تفسیر ببینم، قرآن رو ببینم، خبر پیغمبر رو ببینم، ایشی ببینم تا جواب بدم. حضرتم معطلش نکرد، فهمیدن کم هادا یا ابا حفص، ابا حفص کنیه عمره، ای چند تاست؟ گفت عمر گفت 5 تا. گفت چرا زود جواب دادی؟ گفت یاد دارم میبینم. گفت من همین جورم، تو تو الان تا گفتم این چند تا انگوش، گفتی 5 تا، من همه چی اینجور بلام روشنه. باز آیات و احادیث به این مضمون بارها گفتیم یادمون رفته، حالا وقت گفتنش دیگه نی. الان ای حالین عرشبت بر این که از این احادیث دست میاد که عرشبت اهل ذکر، ذکر مراد عرشبت قرآنه و اهلش این 14 معصومن، اینها قرآن را میدونن چیه، یه معنای ذکر، یه و اهل ذکر. یه معنای دیگه و منها محمدون رسول الله، مراد ذکر خود پیغمبره. ففی البحار عن تفسیر العیاشی عن خالد ابن نجیح عن جعفر ابن محمد علیه السلام فی قولی تعالی الا به ذکر الله تطمئن القلوب، آیه قرآن، الا به ذکر الله، این ذکر چیه؟ عرشبت یه حدیث میخونیم به هم شرش بدیم. قال به محمد صلی الله علیه و آله تطمئن القلوب و هو ذکر الله و حجابه. این حدیث خیلی شرح داره، عرشبت بر این که انسان، خدا در خیلی جا فرموده، در چند جا آیه داره که الا به ذکر الله تطمئن القلوب، عرشد الذین تطمئن قلوبهم به ذکر الله، الا به ذکر الله تطمئن القلوب. اینو ما بارها گفتیم، مؤمن یک کار عمل صالحی که انجام بده مای موجب امان قلبشه، آرامشه. اگه پدر شما از شما پول داد برام برو فلان چیزی کاری بکن، قالی بخر، اون جور که او خواسته اگه انجام بدی دلت آرامه، اما اگه نه انجام ندادی و درست انجام ندی دلت آروم نی. این مقدمه. الان این نمازی که ما خوندیم، ما به همین قلبمون مطمئنه که ما رو بهش میبره؟ خودت توش فکر کن ببین، اون نمازی که در شرع مطهر تشریع شده تا اون انداز ظاهرش کار نداریم که فقها میگن اول حد تسلیم و آخر اول حد تکبیر و ختام حد تسلیم، این بس موضوع بحث فقهاست، ولی اون نمازی که مورد قبولی حق تعالی است الصلاة معراج المؤمن، کون معراج. از صلات و قربان و کل تقی یگان موجب تقرب هر شخص با تقوا قرآنه. از صلات و خیر و موضوع بهترین عبادتی که در شرع مطهر تشریع شده نمازه. نماز منه که میخونم، نماز که شرع تشریع کرده. خب ما نماز میخونیم، میتونی روش حساب کنی دلت آروم بشه که من بندگی و وظیفه خودم انجام دادم؟ نمیشه. هیچ کس، حالا وقت نیست فرماشات سید شهدا رو معنا کنیم، هیچ کس رو عملش نمیتونه تکیه کنه، نمیتونه. روزه چطور؟ ابدا. منبر چطور؟ خیرات و اطعاماتی که این شبا میکنن میشه همه رو بگیم ما حالا اینا روش اطمینان پیدا کنیم علاوه مصداق ذکر خدا بشه؟ نمیتونیم. اما الان پیغمبر رو دوست داری، قبول داری، این دلت قوی میکنه. همین الان ما ایمان به این پیغمبر خدا آوردیم و اون چه که این پیغمبر آورده، همین که قبولش کردیم، این یه آرامشی به ما میده. در این آیه، به این تفسیر، الا به ذکر الله تطمئن القلوب، به پیغمبر اکرم تطمئن القلوب، یعنی اگر شما به این پیغمبر گرویدی آروم باش. هم حالا به امیرالمومنین هم داره، حالا میگیم. پس یگانه امری که عرشبت بر این که ما را آرامش میده، ایمان به پیغمبر اکرمه. اگر ما ایمان بیاریم رو این میتونیم حساب کنیم، یعنی تأمین کنیم آخرتمون را و خودمون را از عذابهای اله نجات بدیم و اطمینان قلب بدیم. مثل که رفتی برای بابا تبریز قالی بخری، اونجور که گفت خریدی آوردی، اونجور که گفت خریدی آوردی، دیگه آرومی. مثلا میگیم حالا علا به ذکر الله تطمئن. بعد فرمودن و هو ذکر الله و حجابه. میدونید چرا به شما میگیم که اگر کسی ایمان به این پیغمبر بیاره، بگره و به این پیغمبر، اچه به خدا گرویده، به خدا گرویده، به جهتی که به یاد خدا، یعنی خدا رو یافته. در این کتاب در جز جا با از بزرگان و احادیث نقل کردیم که ذکر چیه؟ از ذکر و هو حضور المذکور. درست دقت کنید، یعنی من اگر بخوام ببینم آقای بروجردی چیه، باید آقای بروجردی در ذهنم مجسم بشه، فقهش، اصولش، تفسیرش، اخلاقش، معنویاتش، عقایدش، صفاتش، همه اینا رو وقتی من بفهمم، حالا این یاد آقای بروجردی افتادم. ولی صرف پسر فلان کسا که هنوز خصوصیاتش ندونم، ذکر اون نیست. از ذکر هو حضور المذکور. حالا پیغمبر اکرم ذکر خداست، یعنی چه؟ خودشون فرموده، با شرح بدیم، فرموده من رآنی فقد رأى الحق. کسی که من پیغمبر را به بصیرت قلبی ببینه و معرفت به من پیدا کنه، خدا را معرفت پیدا کرده. وقتی که معرفت به خدای تعالی به واسطه معرفت پیغمبر اکرمه، دیگه چطور آدم قلبش اطمینان پیدا نکنه؟ نمازمون که اینجوری، بله نمازم فرموده خدا اقم الصلاة لذکری، نماز رو برپا بدار تا یاد من. اما چقدر میتونه تو نماز یاد خدا کنی؟ مربوط به معرفتته. اما پیغمبر اگر شناختی، خدا رو شناختی، چون ذکر خداست. اگر پیغمبر رو اون نحوهی که خدا خلقش کرده ما بهش معرفت پیدا کنیم، هم خدا را معرفت کردیم. و مقصود از خلقت معرفت الله، و معرفت الله دست نمیاد مگر در معرفت به این چهارده معصوم. لذا حسنی فرمودن معرفتی به نورانیه معرفت الله. پیغمبر فرمودن من رآنی فقد رأى الحق، خدا اینجا پیداش میشه، جای دیگه نیست. لذا ما اگر بریم پریدم تقی نقی و ابو حنیفه کی هر چی از خدا و پیر پیغمبر بگن، هیچی به ما اطمینان نمیده، چون اونا این مظهریت رو ندارن. حالا ادله و شرح دیگه بیشتر داره، اما این چهارده معصوم مظهر خود حسن فرمودن نه نحن مظاهر او فیکم، مظاهر شما ما هستیم، مظاهر خدا ما هستیم. اینجا فرمودن و هو ذکر الله، اون یگانه موجودی که در عالم ما سوى الله خدا را به ما نشون میده پیغمبر اکرمه. علی هم که بعد این حضر بارش میزنیم جان این پیغمبره، اون چی که خدا به این پیغمبر داده به علی هم داده. فقط پیغمبر یک سمت اختصاصی داره و اون سمت نبوته، بس. هرچه به نیروی نبوت از خدای تعالی گرفته، اینو بارها گفتیم، به امر خدا به علی داده. بعد فرمودن و حجابه، یعنی این پیغمبر حجابه. حجاب دو معنا داره. یه وقت این است برای این که میگه بین من و بین این مطلب حجابه، یعنی من جاهلم نادونم، یا یه بین من و بین دیدن فلان چیز پرده هست، حجابه نیست، نمیتونم. خب در موجودات همه حجاب هستن و خلقه الخلق حجاب بینه و بینهم، ما خدا رو به چشم سر به دیده یا به چشم قلبم به کنش نمیرسیم، چون وجود ما حجابه. این مراد نیست که پیغمبر حجابه. درباره پیغمبر واسطه و علا درباره ائمه واسطه و علا اوصیاء اهل حجاب، صلوات خدا بر اوصیاء پیغمبر که حجاب الهیان، یعنی چه؟ درباره پیغمبر داره الحجاب الاعظم و الحجاب الاعظم، یعنی چه؟ درباره پیغمبر ائمه داره احتجب ربنا بنا، یعنی چه؟ نه همش یه معنا داره، معناش اینه. یه وقت این است که شما میخوای فلان آقا رو ببینی، پرده روش افتاده، فلان مطلب و فلان شیء را حجاب مانعه. یه وقت معناش اینه من میخوام خدمت آقا برسم، میگه باید الا به واسطه این فلان کس برسی، بس فلان کس رو ما واسطه گذاشتیم بین خودمون، مرجع تقلید شاه هر بزرگی، هر کی میخواد منو ببینه باید به واسطه این آقا ببینه. معنایی که احتجب ربنا بنا به این معناست، هر کی میخواد خدا رو بشناسه به واسطه ما باید بشناسه. ما واسطه حاجب، میگن فلان کس حاجب در خونه فلان کسه، یعنی واسطه است. مثل در زمان غیبت صغرا اشعار در این که چهار نفر واسطه بودن بین مردم و بین امام زمان ارواحنا فدا، اینا واسطه بودن، این 14 معصوم وسائطن بین ما و خدای تعالی. بکم من اراد الله، کجا بریم؟ بدع بکم در خونه علی. و من وحده، خدا رو میگی، یگانگی خدا رو بخوای تعریف کنی یا عقیده من بشی، وحدانیت چه از کی یاد بگیری؟ قبل انکم، از علی قبول کن. میخوای رو به خدا بری، و من قصده توجه بکن. یه رساله در این سه جمله ما در همین کتاب نوشتیم، اسمش گذاشتیم المحجة البيضاء، ارشد بر الطريقة الوسطى، الطريقة النهج، الطريقة الوسطى. 50 صفحه این سه جمله رو از فرماشات ائمه و بزرگان شرح دادیم که بابا اینا سمت مخصوصی دارن، به اون سمت پیغمبر و ائمه هستن، و ما باید اگه کسی خدا رو میخواد بشناسه مجبور بیاد در خونه اینا. لذا بارها این حدیث خوندیم، وقتی که حضرت صادق در بحار حدیث طولانیه فرمودن تمام انبیا وقتی میخواستن از خدا چیزی بخوان به توسط 5 تن ائمه ما میخواستن، در آخرش حضرت صادق فرمودن اجمل الامر، خلاصه شو بد بگم، مستأهل احد النظر من الله الیه، اهلیت و قابلیت پیدا نکرد کسی که مورد نظر خاص از طرف از حق تعالی بشه الا بالعبودیت لنا، مگر این که باید در خونه ما خاضع و خاشع بشه. راه اینه، راه خضوع و خشوع در خانه 14 معصومه. انشالله مشهد مشرف شدیم، اذن دخول دویومی که در مفاتیح ذکر کرده یه جملش اینه، به حضرت عرض میکنی، به خدا عرض میکنی میخوای بری حرم، وجه خدایا من میخوام برم از کدوم را برم، از در ظاهری نه، وجه الارواحنا تحن الى موت اقدامه، خدای این روح من را عاشق خاک پای حضرت رضا قرار بده، از این رو برو، نگو من ملا من بریم، من خیر پول دادم خرج خمس دادم، اینا همه اونجا زیریزه بکر زیره بکرمون نبر، فقط از را خضوع و خشوع و اقرار به مقام ولایت اللهی محمد و آل محمد. تارات بدن ولی را نمیدن. پس اهل ذکر کیان؟ اهل ذکر رسول الله، اهل ضراری پیغمبر، اون کسانی که مختص به پیغمبر اکرمن. و از اونها کیه؟ مستاق ذکر یکیه، یکی هم امیر المؤمنین خاصه. چند حدیث داره، یکی مراد ذکر قرآنه، یکی مراد پیغمبره گفتیم، یکی مراد از ذکر علیه، یکی مراد علی و ائمه. اینا دیگه انشاءالله دوشت سوی دیگه بعد میگیم. الان الان به مقتضای این جمله که حضرت هادی در اینجا فرمودن و اهل ذکر، یعنی ای چی ایان ما؟ خدا نفرموده واسالو اهل ذکر، او ما هستیم، باید بیاید از ما سوال کنید دینتونا. اینو بارها هم گفتیم، در زمان غیبت باید ما از عالم ربانی دینمونه بگیریم، یعنی اون کسی که در مکتب ولایت اللهی عرشبت ائمه اطهار پرورش یافته شده و تربیت شده، از او با دینت بگیری، نه از کسی از هر جایی مخواست روز نمو نمیدونم خارج و داخل، اینا هیچی حجیت نداره. باید فرمودن این که متن حدیث از صادقه، هر چی به شما از دین گفتن آدرسشو بگیر، اگه تو خونه علی سر درآورد بگیر، ولش کن، جایزه گرفت ولش کن، مقتضای روز نمیخواد حرف بزنی. علی حال قصه شهادت سید الشهدا دو تا اصل داره، همون جور که خدا پیغمبر فرمودن ان الله شاء ان یراک قتیلا، سید شهدا تسلیم شد با قدرتی که داشت، تسلیم شد و شهید شد، خدا خواسته. میدونه چه آثاری گفتیم چند شب قبل، چه آثار فوق العاده ای و چه اسراری در این شهادت سید الشهدا و اهل بیت و اصحابش هست، خدا میدونه. این یه اصلشه، اصل شهادت. یکی هم اصل اسارت، همون جور که ان الله شاء ان یراک قتیلا، همون جور داره ان الله شاء ان یراهن سبایا، خدا خواسته اهل بیت حسین اسیر بشه. یه حکمتش رو بزرگان گفتن، بکرش اینه که اگر اسارت زینب کبرا نبود، قصه کربلا رو بنی امیه پامال میکردن، میگفتن ما نکشتیم حسینو، چرا چه از این کارو جاهزیگه خیلی کردن، ولی این اسارت قدم به قدم مظلومیت حسین و حقانیت حسین و معجزاتی که در این راه از آل الله سر زد و عرشبت باطل بودن اونها و به ناها کشتر سرشد، همه تو سفر اسارت روشن شد. یکی از اونها به قسمی زیق خناق، برید بختلا نگار کنید، به قسمی زیق خناق در مجلس یزید بود که کسی جرأت نداشت اسم از علی و حسین بیاره، آل الله را هم همه اسیر کردن، پایتخت نشوندن، 400 کرسی گذاشتن، یک من اشراط بر این که عجیب منطقه، من مظهر عجیب غریبی برای یزید و اتباعش درست شده، کسی قدرت نداره حرف بزنه. حالا این قراغ کی قدرت داره بشکنه باطل کنه حرفای یزید و یزیدیان را؟ کی قدرت داره؟ این رفتن بالا منبر دارن ناسزا به علی میگن جلو آل الله. یگانه کسی که میتونه این عشوت هیبت و عظمت یزید رو پامال کنه خود امام حسینه. حالا روزه نیست، مال روزه هم باشه بعدم دوباره میخوند، عشوت بر این که در این وسط اون با اون از مطالبی که گفته شد، یه وقت دیدن یزید دید که سید الشهدا داره حرف میزنه، و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، دید الان رسوا میشه. 400 کرسی گذاشته بودن، بعض مقاطع داشتن تمام این 400 نفر ایستادن، میگن این خارجی داره قرآن میخونه. این چه خارجی که داره قرآن میخونه؟ رسوا شد یزید و اینا که اینقدر زمزم افتاد. شما خیال میکنه یزید وقتی که آل الله رو نوازش کرد و روانه مدینه کرد رو محبت بود، انقریب بود تختش به باد بره. همون مردم شام انگار تاربوش به باد بدن. در حدیث داره که تا این آیه رو خوندن حضرت، یزید چوبی که دستش بود زد به تشت، اینقدر به تشت زد که صدای تشت غالب بشه بر صدای سید الشهدا. دوباره حضرت فرمودن و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. این مرتبه دیگه یزید کاملا رسوا شد و قصه ها شد تا آخر که باشه. الا ای حالن اشرت قصه اسارت هم خود معمون جور که خدا شهادت خواسته، ان الله شاء ان یراهن سبایا و اسارت اهل بیت حسین، این اسارت نگه داشت قصه شهادت را و الا پامال میکردن. شرح بیشتر داره. تا امروز بعد از نماز عصر سالار شهدا خود حسینه، به عهده حسین بود شهادت، خلاص شد. از بعد عصر امروز به دوش زینب کبراست قصه اسارت. لذا وصیت هایی کرده سید الشهدا به زینب کبرا درباره آل الله در این سفر اسارت، دستوراتی داده، همه اینا حساب شده است. خیال نکن اتفاقی شده. بعد یه نفر که همه تون میشناسیدش نوشته تو کتابش سید الشهدا اومد اگه بشه فتح و ظفر پیدا کنه، نشد، اتفاقا شهید شد. خیال کرد یه آدم عادی. بابا حضرت دیشب خوندیم و خیر لی مسرع عن علاقی، از روز ازل شهادت من امضا شده از طرف خدا، نه من نمیدونستم. همه قدم به قدم حضرت داره وقتی میاد کربلا خبر از شهادتش میده، نمیدونسته چیه قصه. آدم آتش میگیره که شیعه باید اینجور حرف بزنه؟ یه مش جاهل دختر پسرم گول میخوره. علای حالن از امروز دیگه میخوایم دعا کنیم، از امروز بعد از شهادت شهدا قصه اسارت انجام گیره. حالا اومدن دیگه طولش ندیم، اومدن از طرف عمر سعد، یا آل الله ما اومدیم شما رو سوار کنیم. اولا بعضی احادیث داره که اینها رو تو کجاوه که سوار کردن، کجاوه هاشون به غیر غطاء ولا وطاء. یعنی چه کجاوه بود؟ تو کجاوه، حالا مثل قول ما پتو مینداختن یا فرشی، اینا وطاء میگن. و روی کجاوه هم پرده مینداختن، اون رو غطاء میگن. آل الله رو نه زیر پاشون چیزی انداخته بودن نه روی کجاوه که مردم اونا رو ببینن. علی حال اومدن گفتن ای آل الله کجاوه ها آماده است برای سفر کوفه. از زینب صاحب فرمودن تنحو عنا حتی یرکب بعضنا، شما برید کنار، ما خودمون هم دیگر سوار میکنیم. دیگه طولش ندم، قصه زیاد واقع شده، خیلی دلخراش، خیلی دلخراش. حضرت زینب با حضرت با مکلسون با کلسون با فزه اینا کمک کردن، آل الله رو همه رو سوار کردن و حسین شدا سفارش کرده درباره بچه ها، این بچه ها رو درست در بین کجاوه ها تقسیم کن که درست بزرگا نگهبان بچه ها باشن. همه رو سوار کردن، درست نوبت به خود زینب کبرا رسید. فنظرت یمینا و شمالا فلم تر احدا. بیبی عالم یه نگاه به طرف راست کرد، یه نگاه به طرف چپ، دید هیچ کس نیست بیاد او رو سوار کنه. یه وقت روشو کرد رو به علقمه، صدا زد اخی انت الذی رکبتنی وفی طول طریق ما فارقتنی، داداشم اول بر خواهرت میخواد سفر بره، هر وقت مدینه که میومدیم میخواستم سوار بشم، تو میومدی مرا سوار میکردی، انت الذی رکبتنی، این راه طولانی مرا ول نکردی، حالا بیا خواهرت میخواد سوار بشه. خواه برادرم دشمن اومده ما را سوار کنه، که تو ما حاضر بشیم دست دشمن به ما برسه. برادرم یا تو زجاشیست یا که قاسم و اکبر، یا که به دشمن بگو رود کناری، فجره خاتم دید زینب کبرا متحیره، کسی نیست بیبی را سوار کنه، خودش رد که جاوه انداخ روی زمین، شما سوار بشید. بازم رو کرده به برادرش ابی عبدالله، رو کرده به برادرش ابوالفضل، حالا وقت رفتن خواهرت زینبه، ای کاش تو بودی ما را سوار میکردی. تمام آل الله به گریه در آمدن، چند جا آل الله هم صدا شدن، یکی همون وقتی که اینها را سوار کردن و از کنار قتلگاه رد و عبور دادن، صداشون بلند شد، وا محمدا، وا علیا، وا فاطمتا، وا حسنا، وا حسینا.